اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر اینکه موجود واحد باشد و شریک نداشته باشد، برابر دو تا قیاس که هر دو هم بر اساس شکل اول تنظیم می شود، هم وجود حقیقی برای غیر خدا ثابت می شود و هم کثرت برابر اون دو قیاس. اگر کسی قائل شد که الموجود و واحدان لا شریک له، با این دو تا قیاس سخن او نقض می شود. در پاسخ این نقض عده گفتن به این که نقض هر چیزی باید با همون مبنا باشد. ما از شهود سخن می گوییم، شما از مفهوم دم می زنید. بحث های مفهومی هرگز نمی تواند ناقض بحث های شهودی باشد. یا به تعبیر دیگر، ما از شهود و قلب سخن می گوییم، شما با عقل می خواهید نقض کنید. هرگز عقل ناقض شهود قلبی نیست. این سخن فرمود به اینکه دفاعی است از طرف دوستان قاصر، برای اینکه اگر ما مبنای عقل را باطل کنیم، جهان می شود سفسده. ما با دلیل عقل کثرت را اثبات می کنیم و جذب پیدا می کنیم، و این عقل که چنین فتوایی می دهد باطل نیست. و ما چون قائلیم به اینکه کل جهان را ذات اقدس اله آفرید، برای اثبات اینکه باطلی در عالم نیست، معطلی در عالم نیست، از عنایت ذات اقدس اله و حکمت او کمک می گیریم. اونها که موحد نیستند، هنوز ثابت نکردند در جهان مبدأی حکیم هست که جهان را اداره می کنند، اونها برای نفی تعطیل و نفی عبس یک قاعده حدسی دارند. آیا در جهان یک چیز لغو و عبس و عاطلی وجود دارد یا ندارد؟ یعنی یک چیزی وجود دارد که نه در اشیاء دیگر اثر کند، نه از اشیاء دیگر اثر بگیرد، نه هستی او طبق نظم باشد، نه پیوند او با گذشته و آینده طبق نظم باشد. آیا در جهان یه هم چیزی هست یا نه؟ یک انسان موحد برابر اون بحثای توحیدی خودش میتواند حکم کند که هم چیزی در عالم نیست، باطلی در عالم نیست، عبثی در عالم نیست، معطلی در عالم نیست، برای اینکه کل جهان صنع خدای حکیم است و حکیم کار عبث نمی کند، پس در عالم عبثی نیست. و اما غیر موحد که چنین مبدعی را ثابت نکرده است، او برای نفی عبث و تعطیل چه برهانی دارد؟ او اگر بخواهد بر اساس حس و تجربه سخن بگوید، او که استقرار تام نکرده، او گوشه از گوشه های عالم را بررسی کرده است، چاره ای ندارد جز اینکه از مقدمه حدسی کمک بگیرد. مقدمه حدسی هم مال خود صاحب حدس حجت است، برای خود صاحب حدس حجت است و دیگری که حدس نمیزند برای او معتبر نیست. بنابراین اونها که موحد نیستند یا نمیتوانند بگویند چیزی در عالم معطل نیست، یا اگر گفتن حدس است که خودشون حدس زدن، راهی ندارند برای اینکه راه عقلی بخوان داشته باشند، بخوان از راه برهان لم علت فاعلی که مبدأ حکیم است اون را حد وسط قرار بدن، اونا که چه مبدأ قائل نیست، بخوان از راه تجربه و استقرا کمک بگیرن، اونا که همه اجزای عالم را نیازمودن. بنابراین ممکن است در اشیاء عالم چیزی باشد معطل و عبث، ولی این گروه که اهل توحیدن و خدا را به عنوان مبدأ حکیم پذیرفتن، می توانند برهان اقامه کنند که حد وسط اون برهان حکمت مبدأ است. خدا حکیم است و هیچ حکیمی کار عوض نمی کند، پس خدا کار عوض نمی کند. برابر این مبنا همه ما در نهان و نهادمون یک قدرت تشخیصی می یابیم به عنوان عقل، یه مقدمه، و عقل فتوا می دهد آنچه را که ما می بینیم و با اونها برخورد می کنیم سفسته نیست، واقعا موجودند. یعنی آب موجود است، آتش موجود است، زمین موجود است، درخت و هوا و فضا موجودند. اینا هم موجودند و همچون آثار کثیر و متضاد دارن کثیرند. عقل اگر معطل باشد، هرج و مرجی در کار او باشد، فتوای او معتبر نیست. ولی چون معطل و هرج و مرج در جهان تعطیل و هرج و مرج در عالم نیست، پس عقل که فتوا میدهد، این فتوای او حق است. و عقل فتوا میدهد به این که در اشیا غیر از ذات اقدس اله چیزی موجود است برابر اون قیاس اول، و چون آثار متضاد و متعدد میابیم و منشأ این آثار مؤثرات متعددن، پس کثرت در عالم هست. اینم من به قیاس دوم. و شما با اثبات وحدت شخصی هم با اون قیاس اول مخالفید، هم با قیاس دوم. البته محصول این دوتا قیاس یک نقض است، نه دو نقض، منتها نقض در قیاس دوم روشن تر است. برابر این نمی شود گفت که عقل مثلا معطل است. و این سخن را که گفتن شهود عارف فوق فهم حکیم است، یا اون طورن ورای طور عقل، این سخن را اونها که گفتن تفسیر هم کردن و گفتن به این که ممکن است اهل کشف و شهود چیزی را ببینن که عقل از درک او عاجز باشد، اما هرگز اونها چیزی را مشاهده نمی کنند که عقل به استحالی او فتوا داده باشد. اونچرا که عارف مشاهده می کند وحدت است، اونچرا که برهان عقلی اقام می کند استحالی وحدت، برای اینکه وحدت معنیش نزدیک کثرت اصلا در عالم نیست، در حالی که عقل کثرت را اثبات می کند. چنین چیزی که عقل فتوا به استحالش میدهد هرگز منکشف و مشهود عارف نخواهد بود. بین اینکه اهل معرفت چیزی را مشاهده بکنند که عقل نفهمد که این حق است، و بین اینکه اهل معرفت چیزی را ادعا کنند که عقل فتوا به استحالش میدهد، خیلی فرق است. پس از جهت شناسی هرگز نمیتوان گفت به این که عرفان طورن ورا طور عقل، و عقل را از دریچه حجیت در بحث شناخت شناسی اسقاط بکن. اگر منظورتون عقل ناب است، عقل ناب و عقل مبرهن حجت است. و اگر منظورتون عقل مشوب و وهم و خیال است، خب سراسر فلسفه طورن ورا طور عقل، سراسر کلام این چنین است، سراسر فقه و حدیث این چنین است، همه علوم معتبر عقلی و نقلی طورن ورا طور عقل. اگر منظور عقل مستدل و مبرهن است، هیچ چیزی نمیتواند فتوای عقل را ابطال کند. اگر منظور عقل مشوب است، همه علوم حقیقی طورن ورا طور عقل. اگر منظور آن است که در عرفان چیزهای مشهود است که عقل به اون دسترسی ندارد، این حق است، ولی اصل کلیش را و امکانش را عقل باید اثبات بکند. نظیر اون مثالهایی که یاد شده است، حالا غرف مبنیه بهشتی ها چگونه است؟ عقل هیچ راهی ندارد. و درکات جهنم چگونه است؟ عقل هیچ راهی ندارد، مگر اینکه کلیاتش رو درک بکند و اثبات بکند. چرا بهشت 8 تا 8 در دارد و 8 جز دارد و جهنم 7 در؟ عقل میگه لست و عدری، از این لست و عدری عقل زیاد دارد، اما اون کلیات و خطوط کلی را عقل به خوبی میفهمد و فتوا به استحالش میده. این صفحه 322 جلد دوم اصفهان خلاصه صحبتش این است. این که فرمودن امور جبلی چگونه می شود باطل باشد، این است. یکی از دو راه برای ابطالش است. یه وقت از انسان چیزی که در نهان اوست و در نهاد اوست، او امین فیض خدا نیست، دخل و تصرف می کند، تعمل می کند، زیر و رو می کند، کم و زیاد می کند. اینها همون های هستن که یبغونه ها عوجا، اون نهان فطری مستقیم را عمدن منحرف می کند. یه وقت است که مانع درونی نیست، مانع بیرونی سبب می شود که انسان گرفتار اشتباه می شود. گاهی در بعضی افراد هم مانع درونی است هم مانع بیرونی. این سه گروه را که شما کنار بگذارید، بقیه دارای عقل نابند. لذا می فرمایند به این که ول امور الجبلیت و لوازم الطبیعیه من غیر تعمل و تصرف خارجیه، یه وقت انسان در اثر تلقین‌های باطل یه چیزای مشروبی را به عنوان داده‌های عقلی می‌پندارد. این با تعمل و تصرف خارجی است. و مع عدم عائق و مانع عرضی، این مانع بیرونی، اگر یه امری نهانی و نهادی بود، مشکل درونی نداشت، رهزن بیرونی نداشت، چنین چیزی اگر فتوا داد حق است، وگرنه می شود تعطیل در عالم. البته عقل غیر معصوم اشتباه دارد، عقل اشتباه میکند و حواس اشتباه نمیکنند، اما اون عقل مبرهن و عقل مستدل حواس را، داده های حواس را جنبندی میکند، بدون دخل و تصرف همین داده ها را به عقل میدهد. عقل اگر دخل و تصرفی نکرد، روی همین داده ها داوری کرد، اون وقت حق است. الان ما از دور ستاره های آسمان رو کوچک میبینیم، میگن این خطای باصره است. این خطای باصره نیست، این خطای عاقله است. باصره باید همین کار رو بکنن. یعنی اگر کسی فاصله میلیون ها کیلومتر قرار دارد، حتما یک کره روشن رو باید در همین حد ببینن. اگر بیش از این ببیند خلاف است. این دستگاه های فیزیکی چشم باید همین جور ببینه. فتوا داده حس به عقل این است که این چشم به عقل میگوید من در فاصله مثلا 1,000,000 کیلومتری اینقدر میبینم. این عقل است که اشتباه میکند، همه این قیود رها میکند، میگد ستاره اینقدر است. بعد وقتی که بلند بزرگ شد و درس خوند، میگه نه، ستاره از دور اینقدر است. اگر اول میگفت ستاره از دور اینقدر است، اشتباه نمیکرد. همه اشتباهات مال عقل است. حواس چه اشتباهی دارن؟ حواس کارشون اصولا دادای تصوری است، در تصور که اشتباهی نیست. اگر کسی چوبی را در آب شفاف منکسر ببیند، اگر شخص قیود را رها کرده گفته چوب شکسته است، این عقل است اشتباه کرده، برای اینکه قیود موضوع را رهای حفظ نکرده. باصره که چوب شکسته را تحویل عقل نداد، باصره گفت که آب شفاف باشد و لرزان هم باشد و این چوب در او باشد، در این شرایط من شکسته میبینم. اگر چنونچه داده های حس را عقل حفظ بکند و همه اون قیود را حفظ بکند، اشتباه نمی کند. بعدها میگوید به این که می فهمد به اینکه فی نفسه یه حکمی دارد، از دور حکم دیگری دارد. برای اینکه حس بدون قیود که داده ای ندارد. انسان در یک حد خاصی قرار می گیرد، یا در بالاست یا در پایین است، یا نزدیک است یا دور است، اون وقت در همه این شرایط یک داده ای رو به عقل می دهد. الان انسان دست به جسمی میزند، میبیند که توان بلند کردن او رو ندارد. اون چرا که قوه لامسه یا حاسه به عقل میدهد این است که من در کره زمین در این شرایط احساس سنگینی میکنم، نه اینکه ثقل ذاتی جسم است. تا اگر یه مقداری از مدار زمین بیرون رفتن، از کشش جاذبه بیرون رفتن، دیدن سنگین نیستن، بگن لامسه خطا کرده. این عاقله بود که خطا میکرد، نه لامسه. اینه که همه قیود محفوظ باشد. یعنی این جسم در کره زمین با این شرایط وزین است. اصولا حس تصدیق ندارد، خطا مال تصدیق است، تصور که خطای در کارانی. بر تقدیر نه، در حسی تصدیق داریم، حس کارشون مفرد است. ما مثلا مراجعه فرمایید، یکی از راه‌هایی که پیشینیان اثبات را طی می‌کردن برای اثبات اون حس مشترک به اصطلاح خودشون، می‌گفتن به این که در قضا و داوری طرفین قضا پیش قاضی با حاضر باشد، بل قاضی لابدن یحضره المقضی علیهما. طرفین قضا پیش قاضی حاضر نباشن، او چگونه می‌تواند حکم کند؟ این مقدمه. ما هیچ حسی نداریم که هم موضوع رو بفهمه هم محمول رو بفهمه. ما میگیم این شخص اینقدر فریاد میکشید، خب فریادش با گوش میشنویم، شخصش با چشم میبینیم، میگیم این بخاری گرم است، خب این بخاری رو با چشم میبینیم، گرماش رو با لامسه میبینیم، لامسه از آتش خبر ندارد، باصره از ملموسات بی خبر است. اون وقت چگونه ما موضوع محمول رو مرتبط میکنیم؟ اونجا که جای دخت و دوز موضوع محمول است، اونجا گاهی داده ها رو، این همه موضوعات رو که حس میدهد، این همه محمولات رو که حس میدهد، این جا به جا میشه، یه موضوع رو به جای موضوع دیگر مینشاند، یا محمول رو به جای محمول دیگر مینشاند، این میشه خطا. بنابراین این حس امانتدار و خوبیست، کارش مفردات رو ارسال میکند و کار علمی هم میکند. بله، این باید بگوید که من در این حال کارشم همین است، پیامی هم که میفرستد این است که من در این درجه از ترارت، در این درجه از برورت، با این حالتی در بیماری مبرسمین همین هم دیگه، این شخص را به این وضع میبینم همین. اون اگر همون دوراهی که در تلیه بحث از شد، اگر کسی مبدأ حکیم را اثبات کرد، اون وقت از راه این که حکیم کار عوض به لغو نمی کند می توان برهرقا میکند. اگر الهی نبود طبیعی می اندیشید، راه حدسی دارد. اگر مقدمه حدسی نداشت سر شکاکیت در میارد، نه ممکن ما بعد بفهمیم. یکی از گروه هایی که مبتلا بشینی وسوسه سفسطه هستن همین هم دیگه. این سومی علاج ندارد، بلکه یا راه توحید است که مبدع حکیم چیزی رو لغو و عوض نمی کنه که مثلا آدم رو همیشه به اشتباه بیندازد، یا نه بر اساس این که حد می زنیم که در عالم هر چیزی کار طبیعی خودش انجام میده، باطل و عوض به یا و به خلاف در نهان هستی نیست، پس اون چرا که مردم در اکثر اوقات اکثری مردم میبینن درست میبینن اینجور. خب حالا اینو چیزی در این حاشیه ما نوشتیم از مصباح الانس، این رو مراجعه فرمایید، اون صفحه 115 مصباح الانس رحلی، در اونجا آمده است که در ذیل قولی تعالی انده مفاتح الغیب، این تفسیر شده است به این که صفحه 115 مصباح الانس رحلی تفسیر شده است به این که غیب را غیر از ذات اقدس اله احدی ذاتن به ذاته نمی بیند، لکن غیب را ذات اقدس اله می تواند به غیر خود تعلیم کند و اعلام کند، برای این که بعضی از بندگان خدا کسانی هستند که خداوند مفاتح غیب را به اونها تعلیم کرد. ایشون میفرمایند بقد وجدنا ذالک لغیر واحد من اهل الله یعلمون متى یموتون، حد اقلش درباره اولیاء الهی و ائمه علیهم السلام صادق است، یعلمون متى یموتون یک، و یعلمون ما فی الارحام، بل والله و قبل الحمل، قبل از اینکه این زن چیزی در ذهنش متکون بشود، بعضی ها می دانند که این مادر دختر خواهد شد یا مادر پسر، بل والله قبل الحمل، مع ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی حدیث ساعهین سئل عنها انها فی خمس که لا یعلمهن الا الله، سوال کردن که قیامت که قیام میکند، حضرت فرمود این جزء اون پنج چیزی است که لا یعلمها الا الله، بعد این آیه عند الله عنده علم الساعه رو قرائت کردن، بعد میفهمد فتوفیقو به ما ذکرنا، جمع بین دو دلیل اینه که غیب را غیر از ذات اقدس اله نمیداند، اما همون ذات اقدس اله که غیب را غیر از خودش نمیداند در بسیار از آیات فرمود تلکه من انباء الغیب نوحیه الیک نوحیها الیک و ماننده آن. بله، اون که با حس است، اون که برداشت است، یعنی الان کسی بدون وسیله نمی دارد، نه با وسیله. حالا اگر کسی جریان تیل عرض را یک ساعت رفتن را با وسائل نقلی حل بکند، باز تیار ارز کرامت است. یعنی بی وسیله کسی برود. اونا که محال عقلی نیست، محال عادی است. الانم عادتا کسی اراده کند از اینجا حرکت کند، مدیر مشرف باشد، کرامت است. نه، هر غیبی، غیب دو قسم است اصولا. الان اونایی که ما ورای جدار رو میدانن، یه موجودی است برای ما غائب. غیب دو قسم است، یکی غیب از فی نفسه، یکی غیب مغیص است. بالاخره علم غیب، خیلی از اون علوم غیب این بود که الان فلان شخص آیا در فلان شهر هست یا نه، زنده است یا نه، چه مشغول چه کار است. اون چه که از دیگران غیب است غائب خواهد بود، خواه فی نفسه غیب باشد مثل مجردای تامه، یا نه فی نفسه غیب نباشد، فی نفسه امر مشهود باشد. بعد سخن، خب این سخن فرق است. این رو ملاحظه فرمود که غزالی کجا گفته، این رو حتما پیدا کنید. قال شیخ الفاضل الغزالی که در طور ولایت این چنین نیست که عقل به استحاله او فتوا بدهد. در بحث های ولوی ممکن است اون ولی الله چیزی را مشاهده کند که حکیم و عاقل نتواند او را درک کند، اما ممکن نیست یک انسان ولوی چیزی را ببیند داعیه داشته باشد که عقل فتوا به استحالش میدهد. این رو برای همون که کجای احیاست. بعد جناب عیدالقضات همدانی این رو در زبده فرمود. اینجا که ما یاد داشت کردیم فصل 97 صفحه 98 همون زبده الحقائق عیدالقضات همدانی است که فرمودن در مسئله شناخت شناسی عقل میزان خوبی است و احکامش هم صادق است، کذبی هم درش نیست. این تمام شد. باید این اول پاراگراف باشه، یعنی فقط زهره باید جدا باشه. مرحوم صدر متعلهی میفرماد به این که ما از کلام این دو بزرگوار استفاده کردیم که نمیشود عقل به استحاله چیزی فتوا بدهد و بعد از او عدول کرد. اگر چنون چه اینها این چنینن، اون اکابر و بزرگان چه خواهند بود؟ ببینید البته این عین‌القضات حساب دیگری دارد، اما غزالی جزء عرفا نیست، جزء کسانی است که در اخلاق نویسی البته ماهر است. شما ببینید وقتی که میخواد تبیین کند هنرمندانه و ادیبانه تبیین میکند، نه حکیمانه. شما این بحث های احیا را که مرازم فرمید ببینید، اولا قلم روان و سیال است، یک در تنظیر، تشبیه، تمثیل، تفهیم ماهر است، دو اما در تحقیق شما یه راه برهانی پیدا نمی کنید که بالاخره چی واحده چی کسی. در همین بحث توحیدی که الانشون گوشی از رو نقل میکنن، در همون اون جلد چهارم این رو نقل میکنن، و من النصوص على اتصاف الموجودات بالكثره الحقيقيه، آن است که غزالی در جلد چهارم احیا گفته است. البته چاپ های مختلف دارد، این چاپ های سابق جلد چهارم صفحه 212 اونجا توحید رو به چهار قسم تقسیم می کند. قلم خیلی روان هست، حتی با اون قلم بر اساس تفکر اشعری جبرم اثبات می کند. تو بحث توکل گویا یا بحث های دیگر اونجا میگویند برای اثبات جبر که اگر مثلا انسان از کاغذ شفاف به سفید سوال کند چرا صورتی سیاه شده، میگوید از این سرشکسته بپرس. این سرشکسته منظور همون نیست که از نیستان رو بریدن تو سرش شکافتند، از اون سرشکسته، از اون قلم سوال میکنیم چرا صورت شفاف کاغذ سیاه کردی، میگوید از این سیاه یعنی مرکب بپرس. از این مرکب که میپرسی میگوید که دست کاتب سرشکسته را در درون من گذاشت و من سیاه کرد، این سیاه رو منتقل کرد. و از دست میپرسیم به انسان و از انسان به اراده، و بعد او میگوید که از نیستان بریدند، و بالاخره از اراده سوال میکنیم که تو چرا این کارو کردی، اون به قضا و قدر ارجاع میده، و بعد به قضا و قدر که مراجعه بکنیم اونجا یونادا من ورای سرادقات جلالهی و جمالهی که لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. این صفحه مثل که شما یک مرواری رو در یه لوح شفافی رها کنید طبعا میره. یعنی شما الان مثلا یه ورق از این احیاها رو که پاید مطالعه بکنید معطل نمیشید، مثل همون مرواریزی که خود به خود غلطان روان و سر از جبر در میاره. یونادا من ورای سرادقات جلالهی و جمالهی لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. اون هنر علمی رو غزالی ندارد که توحید افعالی را با جبر اشعری خرج نکند. اون مال حکیم است، مال غزالی. ولی آدم اگر اصل بحث‌های توحید افعالی را با براهین فلسفی فرا گرفت، یه وقت است که میخواد گوشه نشسته، خب گوشه نشست، اما یه وقتی میخواد قلم دست بگیره، بیان داشته باشه، چیزی به مردم بفهمونه، میتواند با تمثیل‌هایی که او ماهرانه بیان کرده به مردم بفهماند. در تشبیه و تمثیل واقع ماهر است. میگه شما گردو رو نگاه میکنید، یه پوست دارد، یه پوست رو پوست، یه مغز دارد، یه مغز رو مغز، یه پوست سفید سبز دارد، از این پوست سبز که بگذرید باز یه پوست استخوانی دارد، از این که بگذرید به مغز میرسید که خود گردوست، به مغز که رسیدید وقتی روغن شکل میگیرن مغز مغز است. پس چهار چیز است، یکی قشت است و قشت قشت، یکی لب است و یکی هم لب به لب. توحید هم چهار قسم است. این قسم چهارم رو که مرحوم سعد متعلی این دنجا نقل میکنن، این لب به لب است. این اقسام چهارگانه توحید را ایشون در صفحه 212 جلد چهارم احیا بازگو میکنن. چون میخوان مسئله توکل رو تشریح کنن، میگن قبلا ما باید حقیقت توحید رو بازگو کنیم، بعد از مسئله زهد میپردازن به توکل. وقتی خواستن توکل رو تشریح کنن، باید توحید رو قبلا تبیین کنن. در باب فضیلت توکل اول آیاتش رو ذکر میکنن، بعد میفرمایند توکل هرگز حل نمی شود مگر توحید حل بشود. اونگاه میفرمایند باب و حقیقت توحید الذی هو اصل توکل. بعد از چند سطر اونگاه میرسن به این قسمت که نقول لتوحید اربع و مراتب و هو ینقسم الی لب و الی لب باللب و الی قش و الی قش للقش و نمثل لذلک تقریبا للافهام الضعیفه بالجوز فی قشته الاولیا فان له قشتتین و له لب و للب دهن که هو لب اللب. و اقسام چهارگانه ذکر مهد که قسم چهارم همین. بیان دیگری هم دارد که چگونه انسان کثرت را میبیند و از وحدت غافل است، ولی عارف واحد را میبیند. میگه که اگر یک زندانی محکوم شده به اعدام و بنا شد که گردنش بزنن، حالا اگر رقعی مرقومی از طرف سلطان آمده است که تو عفو شده ای، این بیچاره به جای اینکه عفو سلطان و لطف سلطان را ببیند، فقط معطل است که این کاغذش چیه، این قلم با چه قلمی نوشته شده، این خطش چیه. اینا میگه خیلی ها از رکب و فلفل که دعو الله مخلصین له الدین اما فعلما نجاهم الى البر فاذا هم مشركون. به این فکر مثل همون کسی است که با عفو ملک آزاد شده است، ولی این به این فکر است که اون کاغذ و اون قلم و اون مرکب چگونه تنظیم شده. جریان فاذا رکب فلفل که دعو الله مخلصین له الدین ذکر میکنن. بعد فهمید که فلسفات العبد فی النجات الى الريح یزاح التفات من اخذ لتجز رغبته فكتب الملكو توقیعا بالعفو عن تخلیته فاخذ یشتغل بذکر الهبر والکاغذ والقلم الذي كتب التوقیع يقول لولا القلم لما تخلصت فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم وهو قاعده. از این قبیل تشبیهات و تمثیلات فراوان. اما حالا وجود واحد است، حقیقت تشکیکی دارد، وجود تشکیک دارد، ظهور تشکیک دارد، این معارف تو غزالی نیست. حالا شما این زحمت رو میکشید، این سه چهار موردی که ایشون از غزالی نقل میکنن، این رو مراجعه فرمایید. برابر این به محجه مرحوم فیض مراجعه فرمایید، ببینید که ایشون توانست خلف سالی از مرحوم صدر متعلی باشد، بالاخره اینها رو مبرهن کند یا ممثل کرده است. برای تبیین این کار خوبه، اما برای اینکه خود آدم باورش بشود، این از اینها مشکل نیست. قرآن به تمثیل هم بها میدهد، لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل یا امثال هم. هیچ مطلبی در قرآن نیست که عوام نفهمه، اما آیات فراوان است که حکما توش میمونن. همون آیات را در ضمن قصه، در ضمن معارف به صورت تمثیل بازگو میکنه که عوام بفهمد. بین این دو مطلب فرق است، یعنی در قرآن مطلبی نیست که عوام نفهمه، چون هدن للناس است، اما در قرآن آیاتی است که حکماتش مونده. خب اون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یا هو معکم اینما کنتم رو که عوام نمی‌فهمد، اما همو را در ضمن قصه ها، داستان ها، تمثیل ها و مانند اون بیان کردند. ایشون بعد از اینکه این سخن را نقل میکنن از اکابری که مجردین الجلباب البشریه بعد ریاضاتهم و مجاهداتهم به ما یغزل حاکم العادل به استحاله ای. ببینید خود ایشون خیلی فرق قائل است بین عرفا و بین جناب غزالی. بعد میتواند ببینن نصوص الاتصاف الموجودات بالکثرت الحقیقیه که منافی با وحدت حقیقی نیست، باز کلام صحابه ایاست که در جلد چهارم صفحه 212 این چاپ. البته بحث توکل رو که ملاحظه فرمایید تو بحث توکل همین عبارت است. بعد ذکر مراتب ثلاثه توحید گفت مرتبه چهارم این است که انسان در جهان وجود یکی را ببیند که همه اینها بعد از تمامیتش تازه وحدت شهود است نه وحدت وجود. و این مشاهده صدیقین است و یسمیه نه یسقیه، یسمیه صوفیه الفناء فی التوحید، برای اینکه این خودش را نمیبیند، دید خودش را نمیبیند، فقط معبود خود را میبیند. حالا فی این قرد چگونه ممکنه آدم فقط یکی رو ببینه با اینکه این کثرت ها هست؟ حالا شما آمدید گفتید که نه، غیر از خدا موجود هست یک، و اون موجوداتی که غیر خدا هستن کثیر هستن دو، وحدت وجود را به وحدت شهود رسوندید سه، مشکل ما را در وحدت وجود حل کردید چهار، حالا سؤال اون در وحدت شهود مونده است که چگونه آدم اگر عقل دارد خب همه چیزو میفهمد، اگر چشم دارد همه چیزو میبیند، گوش دارد صدای همه چیزو میشنود، بالاخره یا با حس یا با عقل این با جهان ارتباط دارد. وحدت وجود که گفتید نیست، وحدت شهود است، وحدت شهود را چگونه توجیه میکنید؟ فین قلت کیفه یو تصور که انسان جز یکی رو نبیند با اینکه آسمان زمین هست؟ و فعلم که ان هازهی این غایت علوم مکاشفه است و اینکه موجود حقیقی واحد است و کثرت در عالم مال کسی است که نظرش پراکنده است. این کلمه فیه را مراجعه فرمایید که دارد غزالی یا ندارد، که آیا این کثرت و ان الموجود حقیقی واحدون و ان الکثرت در دار وجود در حق کسی است که یفرق نظره او پراکنده میبین است، اما موحد لا یفرق نظره او رؤیت السماء و الارض. اینا برای اینکه سایر به هیچ موجودات دیگر، برای اینکه همه اینها را بر اساس ما امرنا الله واحده نشانه حق و آیت حق میبیند. بعد فرمود اسرار علوم مکاشفه لا تستر فی کتاب. اینا تتمه سخنان غزالی است. نعم ذکر ما یکسر و صورت استبعاده که ممکن، که این هم در همین بخش ها به چشم ما خورد، کلمه استهتار و اینا شاید دنباله همین باشد، که این مثال هم باز خود غزالی دارد، یعنی میگد به این که ما یه نمونه ذکر بکنیم که از شدت استبعاد شما بکاهد. بون این است که گاهی شما تو تالار تشریح میرید از زبان یک طبیب سخن میگویید، میبینید که انسان مجموعه اجزا و اعضاست، یه وقتی به طور عادی نگاه میکنید میبینید انسان یه موجود واحد است، بعد میگه این مثال با اون مثال خیلی فرق دارد، ولی بالاخره ممکن است که یه کسی انسان را مرکب و کثیر ببیند، یه وقتی انسان را واحد ببیند، دو تا نظر هست، دو تا دید هست. عبارتشون این است که به کم صفحه 56 و کم من شخص نیجو شاهد و انسانن و رایختر و بالی کسرت و اجزاهی و اعضاهی و تفسید روحی و جسدهی و الفرق و بینه هما این است که چطور انسان گاهی ممکن است که شخصی را کثیر ببیند، گاهی ممکن است شخصی را واحد ببیند. و الفرق و بینه هما هوه، اون واف زاید است، هوه انهو فی حالت الاستغراق و الاستهتار بهی مستقرقون به واحدین لیس فی تفرق. استهتار همون ولع است، همینی که تو دعای تو زیارت امین الله آمده مولعن به ذکرک. البته یه بعد منفی هم دارد استهتار، که انسان آشفت سخن بگوید، اما استهتار همون شدت ولع است. مولعن به ذکرهی که در زیارت امین الله است، یکی از همون معانی استهتار است که ولع از او تعبیر شده. خب بعد میفرمان به این که این حرفها برای کسی که چشیده است، خب میشه توحید، نچشیده علم توحید است. مثل این که انسان جریان نبوت را درک میکند ولی سهمی از نبوت ندارد. سهمی از نبوت همین است که درک بکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی فرموده است. یه حدیث نورانی هست که اگه کسی قرآن را بخواند، قرآن را تلاوت کند، تدبر کند، فکأنما ادرجت النبوت بین جنبیه و لیس بنبیه. این روایت در فضائل قرآن هست. اگه کسی در خدمت قرآن بود، گویا نبوت در جان او ظهور کرده ولی پیغمبر نیست. فکأنما ادرجت النبوت بین جنبیه و لیس بنبیه. ایشون هم در پایان همین دو سه ساعت مونده به انتها کلامو فرمود کما انکه اذا آمنت به نبوت کان لکه نصیبون منها، نصیبون منها و لم تکن نبیه. بعد می فرمان به این که این حالت که گاهی انسان یکی می بیند و در توحید سهمی دارد، این برای اکثری مردم اگر پیش بیاید دولت مستعجل است که از بین خواهد رفت. و هذه المشاهده التي لا يظهر فيها الا الواحد الحق سبحانه وتعالى تاره تدوم. خب اون مال اوهدی از انسان است. و تاره تترع كالبرق الخاطف و هو اکثر، اونم اکثر است نسبت به سالک، دوام نادر عزیز است جدا. پس یه عده غرق کثرتن، یه عده که سهمی از وحدت دارن، گاهی خوش می درخشد ولی دولت مستعجل است، گاهی هم دائم. و قال فی موضع آخر من الاحیا، اگر کسی بصیرتش قوی بود و نیتش ضعیف نبود، یعنی حکمت نظر و عملش قوی بود، عقل نظر و عملش قوی بود، خوب می فهمید، آدم خوبی هم بود. گاهی انسان بد می فهمد، گاهی نه خوب می فهمد ولی آدم بدی است. اگر آدم خوبی بود و خوبم فهمید، یعنی عالم عادل بود، تو مسائل اعتقادی چنین شخصی این لا یرا الا الله و لا یعرف غیر الله و سراسر جهان را آیات الهی می رد. خب حالا چطور این آیات مقبولان شد؟ به فعل عرض آیاتون للاوقنین وی انفسکم افلا تبصرون. آیه به ماهی آیه غیر از ذل آیه چیز دیگر رو نشون نمیداد که. آینه از اون جهت که آینه است که ذل آینه رو نشون میداد. منظور از آینه این بارها برات رسید که این شیشه و جیو و قابینا نیست، منظور آینه اون صورت است. یه وقت انسان میره بازار آینه فروشی، آینه میخواد، همین شیشه و جیو و قاب گرفته رو بهش میگن آینه. این آینه بالقوه است. آینه یعنی ما به مرآد، یعنی ما به یارشی، ما به وسیله صورت در آینه خود را میبینیم. مرآد ما اون صورت است، نه این شیشه و جیوه. این شیشه و جیوه بالقوه آینه است که مرآد اون صورت است. اون صورت مرآد صاحب صورت است. خب سراسر جهان اون صورته. خب اون صورت صاحب صورت نشون میده. خب حالا تعجب از این طرف است که امیت ایلون لا تراک، این نفرین که نیست، نه این کورباد، کور است، نه این کورباد. امیت ایلون لا تراک علیک رقیبا بنگری سر فی الارض آیاتون للمقین فی انفسکم افلا تبصرون. خب درون و بیرون او را نشون میداد. اگر آدم همیشه او را نبیند کور است. مرئی الله است، البته اسماء و صفات اوست. حالا مراجعه فرمودید که اینه. بعد مرحوم حکیم سبزواری رضی الله عنه از قبسات مرحوم میرداباد نقل میکند که این عبارت خیلی خوشم بیاد که غزالی گفته است. ببینید در تمثیل چقدر ماهرانه حرف میزند که حتی میرداباد باید خوشم بیاد. ایشون گفت عالم تصنیف خداست. کلمات خدا را خب قرآن دارد، اما کتاب خدا باشد، هر صفحه دست نوشت خداست. حالا درباره انسان فرمود خلقتو به یدی تکسیما، دیگران هم همینطور، دیگر اشیاء همینطور دیگر. خب پس اگر کسی به شعر شاعر، به کتاب مصنف اینا نگاه کند، یه وقتی بگید این مرکب چه مرکبیست، جاج شزاکیش، خب این معطل از اون مصنف را نبیند، یه وقتی با این مصنف را میبیند، خب این مراجعه کرده است. این ها خلاصه بحث بود در صفحه 325. در سطر اول صفحه 326 دارد که اونها که گفتن کنا بنا فقبنا انا فبقینا بلا نهنو، همین رو مخواستم بگن که قبلا با خود خیال میکردیم سرپا خودمون هستیم، خودمون را ندیدیم ولی بودیم، اما بدون اینکه خودمون باشیم. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ صور. فهذه امور معلومه عند زوال البصائر. خب پس اشکال کجاست؟ بگن اشکال دو جهت. اشکلت، اشکله یعنی التبس، اشکلت برای دو کار، یکی لضعف الافهام اندرکه ها، یک، و یکی این که اونها که یافتن را که خبر شد خبری باز نیامد. حالا یا برای این که اهل مدرسه نبودن که با زبان مردم سخن بگوین، چیز بنویسن، به زحمت می افتادن، یا این که نه به خودشون پرداختن. پس بررسی که می کنید می بینید به این که دو سبب در اونهاییست که دیدم، یک سبب در خود مطلب است. از این جهت این مطالب به دست مردم نرسید. اون جهت که مربوط به خود مطلب است، اشکلت ولتبست، برای این که لضعف الافهام اندرک، این یک. و اما اونهایی که خبر شد چرا با دیگران نگفتن؟ برای اینکه این قدر اگر باشد به معنای جمع قدرت و اینها، مثل اینکه نارواست، ظاهرا کلمه زائد است. و قصور العلماء بها، از دو جهت اینها قاصرند. چرا؟ و قصور اونهایی که فهمیدن خب چرا نگفتن؟ از برای دو جهت. و قصور العلمای به این معارف، از دو جهت، ان ایزاهها و بیانها به عبارت مفهمت موسلت للغرزه الالافهام. یا آدمی یا مثل غزالی که اون بعد عقلی را به شهودی را کمتر دارد اما خوش بیان است، یا یه وقت هست که نه، نظیر جناب ابن عربی همسر ابن عربی است، یه وقتی کسی نقدی داشت، نمیدونم امام رضوان الله علیه بودن یا سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، این از یکی از دو بزرگوار یادمه، فرمود اینا که رو فتوحات اشکال میکنن فقط ذهن بکشن این مقدمه فتوحات رو فهرست کنه، این مقدمه فتوحات رو باید فهرست کنه، ببینیم این چی میخواد بگه. وقتی آدم این جوره هر به اصطلاحی دارد، یه زبان خاصی دارد، خب شاید اون منظورش چیز دیگر باشه. به هر تقدیر دو اشکال در اون علماست، یکی این که به ایزاه و بیانش به عبارت مفهم موصل غرض به افهام نپرداختن، یک، و قصور العلماء بها ان ایزاهها و بیانها به عبارت مفهمت للغرض الافهام، یا نه به اشتغال هم به انفس هم و اعتقاد هم ان بیان ذالک لغیر هم ما لا یغنی هم، و این میتواند مقسم باشد. اما اگر ما بگوییم این قدر است و مثلا جمع قدرت است و اینها، شادی مقدار، ولی وقتی به احیا مراجعه فرمایید روشن خواهد شد. علما از جا گفتن که این حرف ها مسحور نیست، به ما گفتن که افشای اینها برای نااهل حرام است، چه اینکه افشای اینها برای اهل لازم، یا برون جهت. در پایان این بخش مرحوم صدر المسلمین فرمود که ما کلام این بحر غمغام را این قسمت ها از اون جهت که با این مبانی قوم موافق است، مرحوم صدر المسلمین از جناب غزالی به عظمت یاد میکند، چه اینکه در بحث چیز قرآن هم در مفاتی از او به عظمت یاد می کند. اما تو بحث های عقلی که جناب غزالی علیه حکما و فلاسفینا سخن گفته است، خب اونجا ایشون نقدایی دارن. می فرماد انما اوردنا کلام حاضر بحر الغمغام که موسوم است این دل انام بر امام به حجت الاسلام، برای اینکه دلها رو نرم بکند و زهار بکند، وگر نه کسرت را نه عقل میپذیرد و نه شر. این اصطلاح را کم کم باید عوض کرد، یعنی ما بگوییم عقل این چنین گفت، شر اون چنین گفت، یه اصطلاح پخته نیست. باید بگوییم عقل این چنین گفت، نقل اون چنین گفت. برای اینکه عقل یکی از مبانی و منابع قوی شرع است، اصول کاملا ثابت کرده است، همونطوری که کتاب حجت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله حجت است، عقل هم حجت است. البته اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود به سنت برمیگردد. منبع فقه سه تاست، کتاب است و سنت است و عقل. حالا اون سنت در مقام کشف یا با خبر واحد کشف می‌شود یا به سیره متشرع کشف می‌شود، نه سیره واقعا، سیره متشرع کشف می‌شود، یا به شهرت فتوایی، نه شهرت روایی، چون شهرت روایی به روایت برمی‌گردد، یا به شهرت فتوایی کشف می‌شود یا به اجماع. اجماع در مقابل سنت نیست، نظیر خبر واحد و شهرت فتوایی و سیره متشرع از کواشف سنت است. عقل، عقلی که در فیزیک به کار می رود این چین است، شرعی راه دیگری دارد، عقلی که فیزیکو می فهمه مثلا زیازی فهمه حساب دیگر، اونجا هم فیه نظر نمی شود گفت. ولی در مسائل اعتقادی، در مسائل حقوقی، در مسائل فقهی، خلاصه تو مسائل باید و نباید و هست و نیست، نه در مسائل جزئی و علوم جزئی، در مسائل هست و نیست کلی که فلسفه برمیگرده، در مسائل باید و نباید که به فقه و حقوق و اخلاق برمیگرده، عقل در مقابل دین نیست که ما بگیم مطلب عقلیست یا دینی، عقل در مقابل شرع نیست بگیم عقلیست یا شرعی، بلکه این عقل در مقابل نقل است. این عبارت هم یک کلمه واب زائد است، میفرمون به این که و ذالکه، یعنی واب کم دارد، سه سطر مونده به آخر، و ما نقل نام این کلام حازن نهری انهازی وحدتون یندر جوفی یعنی کسرات و انها وحدتون جمعیتون ازا نظرت الى حقیقت الموجود المطلق به ما هو موجود مطلق. اگر چون که به اون ما امرنا الا واحده نگاه کنید، میبینید یک فروق رخ ساقیست که در جام ماهیات افتاد. اگر این جامها رو میبینید، میبینید به این که این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود چیه. غرض آن است که اگر اون عکس رو ببینید میگید ما امرنا الا واحده، شجر و حجر رو ببینید که صاحبان علوم تجدیدی عهده‌دار اون هستن، البته همه اینها موجودن و آیات الهیان به مانند آن. تا برسیم به خواست خدا به مراحل بعدی و الحمدلله بالی. حالا متولی پیدا کردن این سه چهار عبارت احیا و تطبیق احیا و محجه که مرحوم فیض رضوان الله علیه آیا این حرفهای احیا را مبرهن کرده است یا نه، این متولیش باید معلوم میشه که الحمدلله.